بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عرض کردیم جلسه قبل که مرحوم شیخ فرمودند سه قول در مسئله وجود دارد. یکی این که زوج ربع میبرد بعد از طلاق، ربع کل مهر، یعنی نصف ما بقی رو. دومی این است که کل این نصف را میبرد. سومی این است که هیچ چیزی نمیبرد و خود ایشون هم همین قول اخیر رو اختیار کرد. اما با دقت در کلمات ایشون که قبل از این فرموده بودن، یه روز هم عرض کردیم دو قول بیشتر نیست، چون ایشون بنابر این که بگیم اگر کل مهر را زن هبه کند زوج حق دارد به نصف آن بعد از طلاق دوباره رجوع کنه، فرمود بنابر این قول نصف و نصف میرسد به زوج. نصف و نصف یعنی چی؟ این ربع. اون وقت توی اونم که اگر بگیم نه حق ندارد به چیزی رجوع کنه، دو قول داشتن، یک ربع، دو هیچی. پس شد دو تا قول، یا هیچی یا ربع. نصف نداشتیم توی اقوال ایشون، مگر اینکه بگیم اون نصف و نصفی که اول گفتن توی اون فرض اول، اون سهو بوده، مثلا سبق قلم بوده، منظورشون نصف و نصف نبوده، منظور نصف بوده. عرض شود که اما اینم که فرمودن اگر قائل شدیم به این که در صورت هبه کل مهر توسط زوجه به زوج بعد از طلاقی که قبل از دخول واقع می شود زوج حق دارد دوباره رجوع کند به نصف المهر، اگه اینو گفتیم، اون وقت در فرضی که ما هستیم، در این فرض نصف و نصف میرسد به زوج، این حرف توسط اصحاب مورد قبول واقع نشده، مگر اینکه عرض کردم اون نصف و نصف رو بگیم سهو قلمه، منظورشون در واقع نصفه نه نصف و نصف. فلذا مرحوم محقق که در اون مسئله، این در مسئله ای که زن کل مهرش رو هبه کنه قبل از طلاق، قائل شدن به این که بعد از طلاق مرد حق دارد رجوع کند و بدل نصف مهر را دوباره از زن بگیرد. اینجا چی فرمودن؟ اینجا اینطور فرمودن، اول مسئله کلمات ایشون گذشت، فرمودند که بعد از این که مرد طلاق داد زن را قبل از دخول، نصف باقی مانده هم میشه مال مرد و بیش از اون دیگه مرد چیزی را استحقاق ندارد. بنابراین میشه اینطور ادعا کرد که در این فرض نتیجه‌ای که در نهایت حاصل میشود اینه، کل المهر میرسه به مرد، بر میگرده به مرد. چطور؟ نصف آن با هبه‌ای که زوجه قبل از طلاق انجام داد، نصف دیگرش به واسطه طلاق قبل از دخول، و دیگه مرد چیزی بیش از آن را مطالبه نمیتواند بکند. نتیجه فقط این میشه که در این صورت کل المهر برمیگرده به زوج. دلیلی هم که ایشون ارائه کردند برای این مدعا اینه، فرمودن صرفاً به اون چیزی که هبه شده به حق زوجه. یعنی چی؟ یعنی میگیم بعد از طلاق زوج و زوجه در این مهر چی میشن؟ میشن شریک 50%. اگه هیچی نداده بود، اگه زوج اصلا هبه نکرده بود، زوجه هبه نکرده بود، چه اتفاقی میافتاد با طلاق؟ زوج و زوجه میشدن شریک در این مال، 50% میشد مال زوج، 50% مال زوجه. حالا زن آمده هبه کرده قبل از طلاق، میگیم اون چیزی که قبل از طلاق هبه کرده در واقع چیست؟ همان حقی است که بعد از طلاق مال او بوده. حق خودش بعد از طلاق رو چکار کرد؟ هبه کرد. اونی که بعد از طلاق موند چیه؟ حق مرد. خب باید حقش رو بگیره ببره دیگه، چیز دیگه لازم نداره. عرض شود حقم در این مسئله با مرحوم محققه، وجهش هم اینه، همانطور که الان عرض کردیم بعد از طلاق زوج استحقاق چیو داره؟ زوج استحقاق چیو داره؟ نصف ما فرضتم طبق آیه، بعد از طلاق نصف ما فرضتم را استحقاق دارد. اگر نصف ما فرضتم الان موجود باشد، آیا دلیلی برای رجوع به بدل هست؟ نه، در جایی که خودش موجوده بدل معنی نداره که. نصف مهر را زن مشاعن هبه کرد، نصف دیگر آن موجود است، با طلاق زوج مالک چی میشه؟ نصف الفرض. نصف الفرض الان موجود هست یا نیست؟ هست. خب این نصف الفرض مال تو بردار. پس نتیجه همان گونه می شود که مرحوم محقق بیان فرمود. فلذا مرحوم شهید ثانی در توجیه کلام ایشون فرموده وجه استحقاقه الباقی انه استحق النصف بالطلاق و قد وجده فیاخذه. با طلاق زوج استحقاق نصف المهر پیدا میکنه، نصف المهر هم که موجوده، پس بگیر برو دیگه. و تنحصر و هبت و هافی نصیبه ها، اون هبه ای که زوج انجام داده چی بوده؟ همان نصیبی که بعد از طلاق داشته رو قبل از طلاق هبه کرد، نصیب خودش رو هبه کرده. ولأن الله تعالی جعل لها نصف ما فرض و ذالک یقتضی استحقاقه فی العین ما لم یجدها تالفه او یمنع مانع منها او یمنع مانع منها و هما منتفیان هنا فلا وجه للانتقال الی البدل. شارع توی آیه فرموده نصف المهر مال تو بعد از طلاق، مادامی که نصف المهر به عینه موجود است میگیره. اگر تلف شده بود یا در حکم تالف بود اون وقت بدل میگیره. در ما نحن فی نه تلفی صورت گرفته نسبت به نصف المهر، نه تلفی صورت گرفته نه در حکم تالفه، واسه همین نصف المهر را میگیره. اما مرحوم شهید ثانی در ادامه احتمالات دیگری هم در مسئله مطرح کردند. می‌فرماید احتمال دارد جور دیگری هم در مسئله گفته شود. فرموده فل مسئله وجهن به ان له نصف الباقی و هو ربع مع ربع بدل الجمله. یه احتمال داره اینطوری بگیم زوج بعد از طلاق استحقاق چیو داره؟ نصف المهر. نصف المهر رو چجوری بهش برسونیم؟ میگیم از این باقی مانده ربع میبریم، از باقی مانده که نصف المهره نصفشو میبری که میشه ربع، ربع المهر، یه ربعش باقی میماند. اونو چی کار کنیم؟ میگه اون ربع رو بدل میدیم، بدل ربع جمیع، بدل ربع جمیع. میگیم جمیع ربعش چقدر میشه؟ اینقدر. اونو دیگه از خود مهر نمیدیم، بدل میدیم. پس دو تا ربع با هم جمع میشه، یه ربع از خود مهر، یه ربع از بدل، اون وقت میشه نصف المهر. چرا؟ لأن الهبة وردت على مطلق النصف، فیشیع. میگه این که مرحوم محقق فرمود که ما هبه رو که انجام شده رو حمل میکنیم بر این که این همان چیزی است که سهم زن بوده، بچه نداره حمل کنیم، چرا حمل میکنیم؟ هبه به نحو مشاع بوده، پس به نحو مشاع در کل مال انجام شده. معنی نداره شما بیای بگی اونی که هبه شد فقط سهم خانوم بوده. و یونزل هازن نصف منزلت تالف، اون نصفی که هبه شده بود به منزله تالفه. فلم یبقى من الذی فرز یا فرز سوا نصفهی، اون مقداری که مرد به عنوان مهر قرار داد، فرض قرار داد، چقدر ازش مونده؟ نصفش مونده. فیأخذ نصفه کما هو مقتضی الشرکه و بدل الفائت کما لو فات الجمیع. پس نصف این نصف رو میگیره، چون اینجا هم شریک زنه، شراکتش فقط در اون نبود، در اینم هست، پس نصف و نصف بهش میرسه. نصف ربع دیگه چی؟ ربع دیگه رو از بدل میگیره. فرق که داره، فرقش این است، مثلا فرض کنید که مهر یه عبده، اگر بگه که زن من نصف اینو به نحو مشاع بخشیدم به خودت، اگر گفتیم حرف محقق رو زدیم چه اتفاقی میفته؟ نصف دیگه های عبدم میرسه به زوج، کل ملکیتش ثابت میشه بر کل عبد. اما اگر اینو گفتیم از اون نصف باقی مانده نصف میرسه، یعنی چی؟ یعنی سه ربع میشه، سه ربع عبد میشه مال مرد، ربعش میشه مال زن، پس هنوز در اینجا شریکن. اون ربع چیکار میکنیم؟ از قیمت میدیم، چون قیمیه دیگه، عبد قیمیه. مثلا 50 دینار میارزه، بعد حالا بگیم 40 دینار، 10 دینار باید بدیم، 10 دینار هم بهش میدیم که بشه بدل ربع عبد. و فیه ما مر فان الانتقال الى البدل مشروط بتعذر العين وهو منتفع. اشکالش ایشون میفرماید اینه، دو جور میشه توجیه کرد. یه توجیه که مرحوم محقق کرد که بگیم اون چیزی که زوجه قبل از طلاق هبه کرده در واقع سهم خودش بوده. این ممکنه همچین اشکالی پیش بیاد که کی گفته سهم خودش بوده، اما این توجیه درستم نیست. چرا؟ برای اینکه در زمانی که زوجه آمده هبه کرده، کل مهر ملک خودش بوده، مهر که مشاع نبوده اون موقع. زوجه در زمانی هبه رو انجام داده که مالک کل المهر بوده، چون سابقا عرض کردیم ملکیت زوجه بر نصف المهر از زمان طلاقه، نه اینکه طلاق کشف بکند به این از اینکه زوج از اول مالک نصف المهر بوده و این اصلا به ملک زوجه داخل نشده. فلذا جمیع نماعات متصل و منفصل اگر داشته باشد تا حین طلاق مال کیه؟ مال زوجه است، چون کل المهر مال زوجه است تا حین طلاق. ملکیت زوج بر نصف المهر از حین طلاق ثابت میشه. پس زمانی که زوجه آمده نصف المهر راه بکرده، این مال شراکتی بین او و زوج نبوده، کلش مال کی بوده؟ مال خود زوج بوده، مال زوجه بوده، کلش مال زوجه بوده، از مال خودش آمده نصف رو بکرده. پس این توجیه رو نباید این گونه بیان کرد. توجیه دوم همین حرفیه که مرحوم شهید ثانی میفرماید. میفرماید آقا آیه چی میگه؟ میگه بعد از طلاق نصف ما فرزتم رو تو مالکی. آیا نصف ما فرزتم بعد از طلاق موجودون ام لا؟ موجودون. وقتی موجودون برای چی بریم سراغ بدل؟ نصف ما فرستم الان موجوده. خب بگیر برو دیگه. یعنی چی معجزه؟ اگه توافقی باشه بله. توافق کردن که اشکار تعبد که نیست که اینجا. توافق کرده مرد به جای حق خودش بدل بگیره. چه اشکار داره؟ حق مال خودشه. نه، مرد قبول نکنه نه. مرد میتونه بگه من همون نصف ما فرستم میخوام، اونم که تلف نشده بدل بدی. من همونم. این مثل این میمونه. من مالمو کسی غصب بکنه، عینش هم موجوده. بخوام برم ازش بگیرم، بگه من اینو بد نمیدم، بدل میدم. حق داره؟ من خودم مالمو میخوام. و وجه ثالث میفرماید، حالا یه وجه دیگه هم داریم.
ما خلاصیم الان اینجا یکی زوجه تا نمیده زوج رو اقراق میکنیم در غیر چیز کنم یه من همه رو
کلشو یا نصفشو. خب
از من در نصف بعدم قبل از دخول خب تا یه طلاق میدهیم خب یه درسته به قول نصفشو این آقای رو باید دوست رو تردیم درسته
باید بدل نصف رو بده.
من هر زمینه من نصف هر بکنم نصف برای چیه؟
آخه ببینید این یه مسئله یه. ما تقریبا یک سال پیش اینو گفتیم، اصل مسئله گذشته، ما دوباره نمیخواییم بریم سراغ مسئله، مفصل هم راجع بهش صحبت کردیم. اگر میخواید رجوع کنید، تقریراتش موجوده، صوتش هم موجوده، اونجا نگاه کنید ببینید چرا. عرض کردم مسئله روایت داره. مگه شما باید جمیع ملاکاتی که در اخبار هست رو بفهمی؟ عقله که آخه چرا نماز صبح دو رکعته؟ بر اساس چه ملاکی؟ نه بگو چرا. اگه قراره که همه ملاکات رو ما بفهمیم، خب این رو باید بفهمیم دیگه. همه ملاکات رو نمیشه فهمید.
همه چون حقیقت شریع نداره از این خوبیه.
چی؟
چون حقیقت شرعیه نداره.
نه حقیقت شرعیه نداشته باشد، اما یه سری امور هست که در نکاح شارع بیان کرده، مثلا به عنوان این که این مفسد نکاح هست، سبب فساد می شود، در حالی که امور عرفیه، عرف هم قبول داره. چرا سبب فساد بشه؟ چرا؟ برخی از موارد هست ممکنه ما یه سری توجیهاتی داشته باشیم، ممکنه یه سری توجیهاتی انجام بدیم، اما این که بگیم الا و لابد ملاک این است و جز این نیست، نمیدونیم. ممکنه یه سری ملاکاتی باشد برای ما قابل فهم نباشد. در ربای معاملی، ربای معاوضی چی میگن؟ میگن اگر مکیل و موزون همجنس با همجنس معامله شد، الا و لابد باید کیلشون یا وزنشون یکی باشد، ولو یکی ردیع باشد دیگری جید. اینو عرف میپذیره؟ خب پس ملاکشون من بگو. میگه شما یه گندمی رو که غذای گاوه به آدم نمیتونه بخوره، اگر میخوای با یه گندمی عوض کنی که بهترین نون ازش در میاد، اگر این یک کلوه اونم باید یک کلو باشه، یک کلو درگرم نمیشه. اینو بگو اینم چرا. خیلی خوب دیگه، پس یه جاهایی هست که ما نمیفهمیم. ممکنه خود فعل فی حد نفسه ممکنه ملاک، اما از باب این که یه قاعده باشد و از اون قاعده تخطی نشود، چون شعرا مثلا میبینه که اگر خدا رحمت کنه، آقای ما یه بار میفرمودن که زمان آقای بروجردی یه بنده خدایی آمده بود از آمریکا خدمت ایشون، رئیس انجمن مبارزه با الکل، یعنی مشروبات الکلی در آمریکا. اونجا هم هست بالاخره این چیزا، یه کسانی هستن که مخالفن، نه از باب عرشبت شر، از باب این که اینا ضرر دارد و اینها. مسلمان هم نبوده، گفت آمدشون خدمت آقای بروجردی، گفت که ما خلاصه همچین انجمنی داریم در آمریکا و من تحقیق کردم و فهمیدم، حالا اون موقع اسلام هم خیلی احکامش بین مردم اینقدر بین غیر مسلمین آشکار نشده بود که بفهمن مسلمان ها چیو واجب حرام میدونن چیو نمیدونن فلان. الان معمولا همه چیو میدونن، خیلی هم میدونن، یعنی اون موقع خیلی ها نمیدونست. میگم من تحقیق کردم دیدم که در اسلام هم مشروبات الکلی حرامه. بعد تحقیق کردم دیدم که میگن اینی که حرامه، حتی مثلا یه سر سوزنش هم حرام، یه قطرش رو هم حق نداری بخوری. بعد گفته بود که ما قائل هستیم، ما هم دنبال این هستیم که مثلا کسی مشروبات الکلی نخوره و واسه مردم هم توضیح میدیم که این مشروبات الکلی همچین ضررهایی داره، نباید خورد. اما این که بگیم حتی یه قطرش رو هم نخور، اینا چجوری بگیم آخه؟ دیگه یه قطرش چه ضرری داره؟ یه قطره که مثلا ممکن توی دهن مستهلکم بشه، اینو برای چی بگیم حرامه؟ بچه چیه؟ میگفتن آقای بروجردی برگشت به این گفت که من در عرض شود که فلسفه احکام کار نکردم، این که بخوام به شما مفصل توضیح بدم که حالا ملاک چیه، منات چیه، نمیدونم ملاک واقعی پیش شارع چیه، چرا حتی یه سر سوزنش هم حرام کرده رو نمیتونم بگم، اما یه توجیهی میتونم داشته باشم. اون توجیه هم این است که شارع اگر بگه که حالا یه قطره اب نداره، چه اتفاقی میفته؟ همین یه قطره شما میتونی یه دریا رو قطره قطره کنی. نهایتش چیه؟ نهایتش این است که حکم از بین خواهد رفت، زائل خواهد شد، یعنی در واقع شراب خوری رو داری براش راه قرار میدی، یه راهی درست میکنی میگه این راهش، از این راه برو. شارع برای این که این مسئله براش خیلی اهمیت داره و به هیچ وجه نمیخواد که این عرض شود که نقض بشه این غرضش، در اینجا آمده گفته از همون اول کاملا سفت و محکم وایستاد، گفته یه قطرش هم راه حق نداری بخور. چرا؟ چون اگه یه قطره باز شد خواهد رسید به 5 لیوان و 10 لیوان. بعضی جاها شارع اینجوری سفت وای میسته. ممکنه ملاک، مرحوم آقای خویی هم داره این حرفو میگه، یک وقت ملاکی که حکم دارد در خود متعلقه، یک وقت در خود جعله، جعل چنین مصلحتی دارد ولو متعلق خودش دارای مصلحت و مفسده نباشد، اما جعله مصلحت دارد. اونا دارن آخه سنی ها، بعضی ها میگن که اگه به حد اسکار نرسه اشکال نداره، حتی شراب نبود نبیز میخوردون، خمر نبود نبیز میخوردون. عرض شود که بعضی جاها میبینید که نه، مثلا خود شارع آمده تو بعضی از ادله اومده راه فرار از حرام قرار داده، تو بحث ربا، تو بحث حیل ربا، اونایی که قبول دارن، حالا بعضی ها حیل ربا رو قبول ندارن، اما حیل ربا دلیل دارد، روایتهای خوبی هم داره، یعنی از حیث سندی هم روایتهای خوبی هم و عمل هم شده بهشون، فتوا هم هست، مورزون ان هم نیست. اتفاقا این اشکالی که به ذهن بعضی ها رسیده که این فرار از حرامه، در بعضی از روایتها از امام سوال شده، از امام باقر پرسیدن، گفتن آقا این که فرار از حرام، حضرت می فرماید نعم الفرار من الحرام الى الحلال. پس بعضی جاها میبینی شارع یک دفعه ای کاملا سفت و سخت میگیره، هیچ راهی رو نمیذاره باز بمونه. بعضی جاها میبینی که نه، یه راههای خودش میاد قرار میده. چرا؟ ها حتما به خاطر مصلحتی است. ممکنه ما یه سری توجیهاتی پیدا بکنیم برای این مصلحت، اما اینکه توجیه همین است نمیدونم. اینام که من مثال زدم همه معاملاته، هیچ کدوم که عبادات نیست. نه شرب خمر عبادت نهی ازش عبادی است، نه ربا اینا که عبادی نیست که. اینطور نیست که بگیم ما در عبادات ملاکات را نمیفهمیم، در غیر عبادات ملاکات همه برای ما معلومه، نه اینطوری نیست.
خب من یه نکته میگم، اگه حالا دوست تعمل بگه تا فردا بله. حالا من میگم بیدیم الان بگیم چی آده، یه دختر خانمی میاد میگه من 100 تا سیب مهدیه، بعدم میاد همون روز اول ابرام، بعدم آقا میاد قبل از دخول این رو طلاق شده، حالا قانونگذاره که به عنوان عاقلم هست بیاد بیاد خانم 50 تاشو برگردون به این آقا، شما رو این تعمل میکنم؟
تعمل کردم تعمل کردم به این نتیجه رسیدم قانون اون ماهی که به حرف قانون گذار نگاه میکنیم عقلمون نمیرسیم. عرض شد که ببینید اینو من گفتم حالا دیروز آقای محمدی هم این مثال رو زد، حرف درستی هم هست. ببینید، یک وقت کسی به کسی مهریه میده، مردی به زنی مهریه میده، بعد مهریه از بین میره، تلف میشه، میفته تو دریا. اونجا چی میگید؟ اگه طلاق داد با قبل از دخول چیکار کنم زن؟ عین خارجی هم بوده. چرا؟ دست خودش نبوده که. تلف شده دست این نبوده که، به تلف سماوی از بین رفته. آها، ببینید، شما شما یک وقت از باب زمان میگید. میگید این زن زامنه. این تو ذهن شما رفته. فکر کردید این زن زامن، اینا تو کلمات صاحب جواهر هم هستا، من عرض میکنم اینا رو سابقا مفصل گفتم، این بحثا گذشت، اونجا عرض کردم زمان اینجا اصلا معنا ندارد. چرا؟ چون تا وقتی که طلاق داده نشده این مال کلن مال زنه. وقتی مال زنه معنی نداره کسی زامن بشود برای مال خودش. حالا اگه از باب زمان نگفتی، میگی آقا الان گفته نصف مافر از تو اون بده، هست؟ نه. خب حالا که نیست چرا بدل بدم؟ ضامنم؟ ضامن چی؟ وقتی تلف شد که ملک خودم بود، مال خودم بود، تلف شد دستم. چرا؟ نه آخر کلش مال خودش بوده. میگم آقا تا قبل طلاق کل مهر مال زن بوده. نه شرط هم نداره، شرط متأخر هم نیست، چون اگه شرط متأخر بگی معناش این میشه اگر طلاق داده شد این طلاق کاشف از این است که زن از اول مالک نصف مهر نبوده، فقط مالک نصفش بوده. اگر این طوره، پس نماعاتی که در این مدت حاصل شده نصفش مال مرده، در حالی که روایت ها صراحتا میگن کل نماعات مال زن. کل نما مال زنه یعنی چی؟ یعنی تا حین طلاق زن ملکیتش ثابت است بر کل المهر. فلذا میگن اون که در کلمات هست آمده، میگن طلاق مملک است. یکی از اسباب تملیک طلاقی است که قبل از دخول واقع میشه، این خودش مملکه. حالا که اینطوره، مال زن که دست خودش بود، مال خودش هم بود، وقتی هم تلف شد این زمانی نیامد، چون ملک خودشه، الان چرا زامن نسبه به چه ملاک میگی؟ به همان ملاکی که در تلف میگی، به همان ملاک در تلف حکمی هم باید بگی. ملاک یکیه، اگر آمد به جای اینکه این تلف بشه هبه کرد به شخص ثالث، نه به زوج، یا فروخ به او، الان وقتی زوج طلاقش داد چیکار کنیم؟ باید نصفشو برگردیم. این که هبه کند به چه کسی آیا مدخلیت دارد؟ این که موهوبون الیه کیست آیا مدخلیت دارد؟ البته من احتمال مدخلیت رو میدم ها، فلذا قائلم به این که آیه، چون میخوای چیز کنی، اخذ به اطلاقش کنی، اخذ به اطلاق درش امکان پذیر نیست. چرا؟ چون احتمال دارد مدخلیت داشته باشد، و این سبب میشه ما احراز نکنیم که از این جهت در مقام بیان است. اینو احتمالش رو میدم. اما وقتی روایت میاد میگه، روایت در واقع داره آیه رو تفسیر میکنه، آیه رو تفسیر کنه یعنی چی؟ یعنی اون احتمالی که تو دادی که موهوب الیه مدخلیت دارد، اون احتمال که علم یکنه موهوب الیه مدخلیت ندارد. همان گونه که اگر به شخص ثالثی میداد، الان بر او لازم بود نصف مهر را به زوج برگرداند، بدلشو. اگر به زوج هم هبه کند باز هم بر او لازم است نصف المهر را برگردان. پس اگر روایتی نبود، بله منم اخذ به اطلاق آیه نمی کردم. از چه جهت؟ از این جهت که احراز نمی کردم که آیه از این جهت در مقام بیان باشه، شک داشتم. اما چون روایت آمده و روایت مفسر آیه است و روایت میفرماید که از این جهت فرقی نیست، پس تمسک میکنم به روایت. اینم بچه عقلیش اشکالی داره دل بازم دارش. و وجهون بذارید الان این عبارت رو تموم کنیم. و وجهون سالس به تخییرهی بین اخذ نصف بدل الجمله و ترک الباقی و بین اخذ نصف الباقی و هو الربع مع ربع بدل الجمله لافزاء الثانی الى تبعض حقهی و هو ضرر علی فیجبر به تخییره. این توضیحش بکنم یه خورده زمان میبره، بذارید فردا انشالله بگم. چون صلی الله علی محمد و آل محمد.